از این ارتباط ساختار و سازمانش وجود داره، ولی خب به هر حال برنامه‌های کلانش
بود، یعنی بله که استفاده کردید برآورد بله شد که چقدر تاثیرگذار بوده.
100% تاثیرگذار، چون کتاب جدید روش‌ها و متد تدریسش متفاوته، اهداف آموزشی به اصطلاح جدیدی رو دنبال می‌کنن و حتما این کتاب این دوره‌ها این رو می‌تونه تضمین بکنه و طبیعتاً برای معلم خیلی لازمه و این کار باعث میشه که هزینه های اجرای دوره ها هم به حداقل ممکن برسه و البته سیاست گذاری کلان راهکار ارتباط وجود داره، بستر ارتباطی رو ما داریم، خود وزارت خونه هم داره، ولی خب به هر حال اینها درسته که هزینه‌اش کاهش پیدا کرده ولی بالاخره هزینه هایی داره که خود بخش منابع انسانی وزارت خونه باید در تامین اعتباراتش در واقع کار بکنه و اقدام بکنه و طبیعتاً بعد از تامین اعتبار دانشگاه این راه ارتباطی رو داره و خیلی هم لازم و ضروری هستش.
امروز اعتباراتی که آموزش و پرورش نیاز داره برای اینکه حالا معلمان رو هم به کار بگیره هم آموزش بده کفایت میکنه؟ شما به عنوان کسی که توی سپهر این عرصه حضور دارید چقدر کمبود و خلایی رو احساس میکنید؟ چقدر فکر میکنید که همه چی سر جاش هست؟
نه خب بالاخره کمبود که همه جا هست، در آموزش پرورش هم طبیعتاً به عنوان یه دستگاه در داخل کشور این کمبود وجود داره و چون حساسیت و اهمیت در موضوع عملکردی وزارت آموزش پرورش هم خیلی بالا هست، طبیعتاً اینها باستاب و در واقع بازخورد بیرونی بیشتری رو پیدا میکنه. یکی از مسائلی که در وزارت آموزش پرورش وجود داره این است که درصد خیلی بالایی از اعتبارات صرف پرداخت حقوق میشه و این موضوع باعث میشه که یه سری امور و برنامه‌ای که خود وزارت خونه به فکر، مثلا همین بحث در واقع ضمن خدمت یا دوره های ارتقای کیفیت، تعالی مدیریت، اینها خب بالاخره هزینه هایی داره، برنامه ریزی های خاصی رو میخواد. وقتی که در یک دستگاه، البته این آفتی که در تقریبا همه دستگاه دولتی و دانشگاه ها هم هست، وقتی بخش خیلی زیادی مثلا 90% اعتبارات و بودجه صرف حقوق میشه، طبیعتاً بحث‌های رفاهی، بحث‌های کیفیت بخشی، بحث‌های در واقع دوره‌های توانمندسازی خب یه مقداری در حاشیه و سایه قرار می‌گیره. طبیعتاً وزارت آموزش پرورش هم با کمبودهای جدی مواجه، بالاخره زحمت می‌کشن، دوستان پیگیری می‌کنن، تعامل دارن. سازمان مدیریت هم من تا جایی که می‌دونم بالاخره اولویت‌هایی رو به وزارت آموزش پرورش میده، ولی خب بالاخره شرایط اقتصادی و شرایطی که حاکمه باید در نظر گرفته بشه و دیده میشه و اینها تأثیر گذاره.
سپاسگزارم از شما. آیه سعادت، امروز توی کشور یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که مدام ترویج میشه که بچه ها رشته فنی حرفه‌ای رو برن، این رشته ها مورد نیاز کشور هستش. فکر میکنید که به همون اندازه که داره این موضوع ترویج میشه، آیا معلمان کافی با آموزش کافی در چنین مراکزی در دانشگاه‌های مثل دانشگاه تربیت دبیر دارن تربیت میشن؟ آیا آمادگی دارن که این معلمان سر کلاس از کیفیت کافی برخوردار باشن؟ اگر خیر، شما نقاط ضعف رو در کجاها میبینید؟
بله، ببینید ما برای حالا تربیت معلم فنی علاوه بر حالا اون آموزشی که توی دانشگاه میبینن، یک سری حالا مهارت های عملی نیاز دارن که ما حالا در قالب یک سری دروس اضافه ای که حالا به شکل کارگاه هایی که بهشون کمک میکنه که بعدا بتونن.
سرفصل بعضی از این دروس رو بگید چیا هستن، چه عناوینی دارن؟
سرفصل دروس در واقع مرتبط هست به همون کتاب هایی که اینا توی اون در واقع 3 سال آخر دبیرستان بهش برخورد کنن. حالا بله، اگر تو هنرستان باشن درسای مرتبط با اونها، اگر توی دبیرستان باشن باز مرتبط با اون 3 سال آخر. و همینطوری که آقای دکتر پور کمالی اشاره کردن، در واقع چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم متناسب با امکانات روز به این بچه‌ها آموزش بدیم. یعنی این آموزشی که ما میدیم حالا اگر خیلی قدیمی باشه عملا در حد همون دانش میمونه و به واقعیت تبدیل نمیشه. و برای اینکه این تحقق پیدا کنه باز یک مقدار نیاز به منابع مالی هست. یعنی ما باید بتونیم حالا وضعیت کارگاه ها و آزمایشگاه هامون رو ارتقا بدیم. چیزی که الان هست خب موجود خب هست و با تمام توان در واقع داره این کار رو انجام میده. اونجا اگر بتونیم حالا در شرایطی قرار بگیریم که ارتقایش بدیم و یه مقدار با مد روز متناسب تر باشه، خب علال قاعده برای اون طرف مخاطب هم مفیدتر خواهد.
خب یه سوالی که وجود داره، حداقل در مورد دانشگاه‌های مثل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که بحث حالا آموزش نیروهای فنی حرفه‌ای رو برای صنعت کشور داره تأمین میکنه، آیا میشه چاره ای اندیشید که یه بخش‌هایی از صنعت هم بیان کمک بکنن، یک بخشهایی از در واقع بخش خصوصی بیاد به کمک و تا یه حدی این نیازها رو برطرف کنه؟
بله بله، اگر این اتفاق بیفته که خیلی خوبه. حتی ما برای توی قالب سرفصل خود حالا دروس این دانشجویانی که داریم دروس حالا کارآموزی داریم که این بچه ها میرن در واقع توی مرکز صنعتی و با نظارت دانشگاه مثلا یک دوره هایی رو میگذرونن. این در واقع توی حالا سرفصلشون هست. ولی اگر حالا در پاسخ به سوال شما، اگر بخش خصوصی حالا به هر شکلی با یک قراردادی که ممکنه با آموزش پرورش ببنده، اگر بتونن در واقع نیروهای ما رو توی حالا مراکز مدرن تری آموزش بدن یا کمک کنن که ما بتونیم در واقع به اون نزدیک بشیم، بله خیلی هم خوبه. یعنی ما استقبال میکنیم اگر بخش خصوصی یا حالا چیزی که مرتبطه با اون موضوع هست بتونن در واقع کمک کنن و امکاناتشون رو در اختیار دانشگاه بذارن و متقابلن احتمالا سودی هم که خواهند برد اینه که خب از همون نیروهایی که آموزش دادن بعدن میتونن توی اون مرکز خودشون حالا به شکلی استفاده کنن و از این طرف هم نتیجه حالا اون در واقع مشارکتشون رو میتونن ببینن.
آیه پورکمالی، اگه این موضوعی که آقای سعادت اشاره کردن با چه سازوکاری فکر کنید قابل تأمین و فراهم شدن هست؟
از موضوعشون بحث برنامه ها برای آموزش و تربیت دبیران فنی و حرفه‌ای برای هنرستان ها خیلی وابسته به یه سری صلاحیت ها و شایستگی های حرفه‌ایه که متناسب با کتاب های درسی که در تغییراتی داشته و مرتب تغییر خواهد کرد بر اساس هم استاندارد مشاغل باید تهیه بشه. دانشگاه ها، حالا کل دانشگاه های کشور عرض می کنم، چون مأموریتشون ایجاد شغل نیست، مأموریتشون مهارت های واقعا شغلی نیست، دانشگاه های سری مهارت های عمومی متناسب با رشته رو ایجاد میکنم. بنابراین واقعا توی کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاهی که حالا ما هم جزء همین دانشگاه هستیم نمیتوانن متناسب با نیاز مشاغل حرفه رو در واقع آموزش بدن. بله. این یه چیز مسلمی. الان هم در واقع در خود وزارت علوم هم در قالب یه تفاهمنامه‌ای که با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داشتن یه سری مراکزی جوار دانشگاه ها دارن ایجاد میکنن که تو اون مراکز مهارت های شغلی رو متناسب با نیاز مشاغل ایجاد کنن. یعنی خود برنامه ها و تجهیزات دانشگاهی کفایت نمیکنه، طبیعتا مراکز جوار باید این کارو بکنن. حالا این خیلی مناسب میتونه باشه که ظرفیتی رو که خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داره، چون سازمان آموزش فنی حرفه‌ای وابسته به وزارت کار، اون وظیفه داره در زمینه مهارت‌های شغلی و کلا دوره می‌ذارن، کارهای اینجوری رو انجام میدن. اگر ظرفیت‌های آهنگنامه‌ای که دارن با وزارت علوم و فکر می‌کنم سازمان برنامه هم تو اون قضیه در واقع سهمی داره، سهم اعتباری و مالی داره، ولی خب هنوز نتونسته این سهمش رو به اجرا در بیاره به خاطر مسائل و مشکلات مالی، اگر اون محقق بشه میتونه یه حلقه خیلی خوبی باشه بین دانشگاه و محیط کار که در واقع حالا اگر که در واقع صنایع هم متناسب با اون نیازهاشون نمیگیم هزینه کنن، سرمایه گذاری کنن. یعنی اگه مثلا خودروساز ما نیاز به نیروی داره که فارغ التحصیل من در دانشگاه نمیتونه اون نیازو برآورده کنه، در قالب در واقع یک سرمایه گذاری بیاد ظرفیت هایی رو برای آموزش بهتر مهارت‌های شغلی در همون قالب مراکز جوار ایجاد بکنه که در واقع از خروجی های همین نیرو به اصطلاح بهترین ها رو گزینش بکنه. بنابراین تفاهم نامه‌اش هست، مسائلش هست، فقط میمونه اینکه مسئولین ارشد به این مسئله به عنوان یک سرمایه گذاری در جهت ارتقا و توانمندسازی منابع انسانیشون نگاه بکنن و از این بهره برداری لازم رو داشته باشن.
یه نکته‌ای که وجود داره در واقع یک تفاوت بین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، تعدد پردیس‌ها و مراکزی هستش که دانشگاه فرهنگیان داره، اگر اشتباه نکنم جمعاً بالغ بر 98 مرکز میشه. اولا چرا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که خب بخش معلمان فنی حرفه‌ای و معلمان هنرستان رو قراره که تربیتشون رو به عهده بگیره در تهران فقط هست و این تعدد پیدا نکرده؟ برای این بیشتر شدن واحدهای این دانشگاه آیا راهکاری وجود داره؟
از موضوع شما که ببینید تعدد واحدها یا پردیسهای استانی دانشگاه فرهنگیان به خاطر این است که قبلا مراکز تربیت معلم در سطح کشور وجود داشتن، این مراکز تجمیع شدن با عنوان دانشگاه فرهنگیان، در واقع ظهور مجددی پیدا کردن. در مورد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، قبل از اینکه وزارت خونه به این تصمیم جمع‌بندی و اینها برسه، آموزشکده ها و دانشکده های در واقع فنی رو که در اختیار داشت واگذار کرد به وزارت علوم در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای. بنابراین وقتی که دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد، دیگه مراکز پراکنده در سطح کشور در شاخه فنی حرفه‌ای رو دیگه آموزش پرورش در دست و اختیار نداشت که یه چنین برنامه شبیه به فرهنگیان برای دانشگاه شهید رجایی ایجاد کنه.
بله.
اما خب ببینید به هر حال ما امکاناتمون همه متعلق به کشوره. الان ظرفیت‌های خالی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای وجود داره و کما اینکه وزیر محترم علوم مکاتبه‌ای رو با وزیر محترم آموزش پرورش داشتن در قالب اینکه از این ظرفیت‌های خالی آموزش پرورش بتونه بهره برداری کنه و ما هم در سطوح پایین‌تر طی جلساتی هماهنگی‌ای کردیم که از همون ظرفیت‌های خالی در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای با هماهنگی سازمان سنجش و دفتر گسترش وزارت علوم و البته و صد البته با نام و در واقع حاکمیت پذیرش دانشجو توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجو رو بتونیم بگیریم بر اساس نیاز وزارت آموزش پرورش، البته در مراکزی که امکان اجرای رشته‌ها رو داشته باشن، یعنی در واقع ما نیاز امکان سنجی میکنیم بر اساس نیازها، جاهایی که در دانشگاه فنی در اون آموزشکده فنی حرفه ای امکان اجرا باشه انشاءالله با نام شهید رجایی محل اجرا در آن آموزشکده خاص در دفترچه کنکور پذیرش رو خواهیم داشت که آموزش پرورش بتونه اون کمبود نیرو رو جبران بکنه، کما اینکه آموزش پرورش بر اساس تکالیف برنامه‌ای و برنامه ششم توسعه باید سهم در واقع متوسطه فنی حرفه‌ای رو به عدد حدود 50% برسونه که خب طبیعتاً در این راستا استفاده از این ظرفیت‌ها میتونه خیلی کمک بکنه. بنابراین ما پردیسی نداریم، وایدی نداریم، ولی استفاده خواهیم کرد انشالله از این ظرفیت‌های موجود در سطح کشور.
فکر می‌کنید سال دیگه این اتفاق می‌افته؟ این مکاتبات به سرانجام خواهد رسید؟
بله، چندین جلسه داشتیم و دوستان در هم دو وزارت آموزش پرورش هم وزارت علوم پیگیرن و من در واقع امیدوار هستم که این قضیه انشالله برای پذیرش سال آینده به جواب برسه.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو با موضوع تامین منابع انسانی و تربیت کادر و نیروی متخصص توانمند آموزشی و تربیتی و اداری در مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان شنیدید. موضوع این برنامه چالش‌های آموزش، جذب و بکارگیری معلمان مورد نیاز مدارس کشور بود. مهمانان این برنامه هم آقای علی پورکمالی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، و آقای دکتر مهدی سعادت، مدیر آموزشگاه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بودند و ما هم برای این برنامه در محل این دانشگاه خدمت این عزیزان بودیم. شما را از همینجا به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه زیر رادیکال تقدیم به شما شد که به چالش‌های آموزش، جذب و بکارگیری معلمان مورد نیاز در مدارس کشور در این برنامه پرداخته شد. همچنان با ما همراه بمانید. دوستان عزیز شنونده، مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مانده، لذا لازم است که همه به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم و اونها را رعایت کنیم، از جمله استفاده از ماسک در اماکن و محیط‌های شلوغ و پرجمعیت نظیر اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز پرتردد که نباید از اون غافل بشیم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی هم توصیه اکیدی به مسئولان و مردم در خصوص جدی گرفتن مبارزه با کرونا و استفاده از ماسک داشتن که دعوت می‌کنم شنونده توصیه‌های رهبری در این باره باشید.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوز هم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددا کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
توصیه های مقام معظم رهبری رو شنیدید در مورد استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و پرتردد، همینطور به کار بستن پروتکل های بهداشتی. اما شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 16:55 دقیقه رسیدیم. میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما میشه. تفسیر قرآن کریم آیه 204 از سوره مبارکه اعراف.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر که ما آفریده شدیم، دارای عقل و فهم و هدایت به اسلام و سر سفره قرآن نشستیم، با قرآن آشنا میشیم. سوره اعراف آیه 204 بشنویم.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
وقتی قرآن قرائت میشه، فاستمعوا له، گوش دهید، و انصتوا، انصات یعنی ساکت بشید برای گوش سپردن. فاستمعوا له، قرآن که خوانده می شود گوش دهید، ساکت شید، تا بشنوید لعلکم ترحمون، تا مورد رحمت قرار گیرید. حالا که دستور داده ساکت بشیم، ولی اگرم این آیه نبود حقش اینه که به احترام قرآن ما ساکت بشیم. سرود هر کشوری رو وقتی می نوازند مردم احترام میکنن، پا میشن و مؤدبانه وامیستن. قرآن سرود ملکوت است، سرود وحی است، سرود نجات بخش است. خب حالا وقتی قرائت قرآن رو کی بخونه؟ میگه مهم نیست که بخونه، قرآن بچه بخونه یا بزرگ، عرب یا عجم، زن یا مرد نیست. اذا قرأ ادب اقتضا میکنه که وقتی قرائت خونده میشه از هر حلقومی فاستمع له، دل بدیم، این قرآن جدی بگیریم و انصت له. این مورد واجبش رو در نماز جماعت گفتن که وقتی آقا هم دو سوره میخونه هیچی نگو، واجب است ساکت بشی، گوش به حرف آقا بده. اما باقی مواردم مستحب است که وقتی قرآن خونده میشه شما ساکت بشید. علی ابن ابی طالب نماز میخوند، یک منافقی آمد و هیچ چند بار قرآن خوند و حضرت به ست نمازم ساکت شد. وقتی قرائتش تموم شد نماز رو ادامه میداد. امام باقر علیه السلام میفرماید چند رقم قاری داریم. بعضیا قاری ها برای زندگی روزمره شون قرآن میخونن، یعنی قرآن خوندن وسیله کسب و کار و معاششونه، بر مردم تحمیل میشن. گروهی هم قرآن رو به زبون میخونن ولی در عمل عمل نمیکنن. البته گروهی هم قرآن رو میخونن هم قرآن را به عنوان شفا و دوای درداشون استفاده میکنن، که اینها اعز من الکبریت الاحمر، اینا از گوگرد سرخ، اینا نایابن. در اصطلاح روایات وقتی میخوان بگن این چیز خیلی عزیزه میگن از کبریت احمر عزیزتره. خب این آیه 204 چی به ما گفت؟ یعنی قرآن کتابه، اصل خود قرآن برای خودش دستوراتی داده. اول گفته که وقتی میخوای بخونی دست به قرآن میخوای بذاری باید با وضو باشی، لا یمسه الا المطهرون، یه معناش اینه که با وضو باشی. قرآن میگه وقتی میخوای بخونی فاستعذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان بکن. قرآن که میخوری به صوت حزین بخون، حدیث داریم ورتل القرآن ترتیلا، به ترتیل بخون، تونتون عجله ای نخون. وقتی خوندی تدبر کن، بعد از تدبر عمل کن، بعد از عمل به دیگران نقل کن. این دستوراتی که هست. اما حفظ قرآن کسی که تیزهوش خوبه، حفظ قرآن یک توفیقی است کسی بتونه قرآن حفظ کنه. اما افرادی که ذهنشون متوسط و هوش متوسطی دارن فشار نباید بیاریم، حالا چه بچه بزرگ، چون روایاتی داریم من حفظ در قرآن ثم نسیه، کسی قرآن حفظ کنه و فراموش کنه توبیخ توشه. بنابراین اصرار نباید داشته باشیم برای که قرآن حفظ کنیم. اما کسی اگر تیز هوش بود براش فشار نبود، حفظ قرآن یک ارزش. خدایا به ما توفیق بده ما از غافلین نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 17 رسیدیم. برنامه بهارستان در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. چگونگی تشکیل فراکسیون ها در مجلس و نقش دستگاه های دولتی به خصوص وزارتخانه ها در عملکرد فراکسیون های مجلس شورای اسلام.
مجلس 11 در بحره حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان همکاران آماده شدند برای اجرای مراسم تحلیل. من در برابر